بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در إلغاء خصوصیت بود و مناشأ إلغاء خصوصیت، منشأ سوم عرض کردیم این که اون چه که در لسان دلیل به عنوان موضوع اخذ شده از باب غلبه و از باب مورد ابتلا بودن اخذ شده باشه، و البته یه مناقشه هم شد در این مطلب. من که چای نمیخورم، من ترک کردم چای بده واقعی سخایی دست شما درد نکنه، حتی شما چون آره زحمت کشیدید ممنونیم از شما. عرض کنم که خب می‌فهمید که یک مناقشه‌ای در این منشأ بودش که جلسه قبل گفتیم، و اون این است که این که قیدی وارد مورد غالب باشه دلیل نمیشه که این قید بی خاصیت باشه و ما بتونیم حکم رو تعمیم بدیم. گفتیم بله البته این قید اینطور نیستش که مفهوم داشته باشه و حکم برای افراد دیگر قطعا منتفی شده باشه، اینم نیست، چون قید وارد مورد غالبه نفی از سایر افراد هم نمی کنه. اما اینقدر بی خاصیت نیست که تعمیم بدیم حکم به سایر افراد، نه آن و نه این، بینابینش دیگه چی میشه؟ بینابینش اینه که نه حکم رو از سایر افراد نفی میکند اونگونه که در قیود دارای مفهوم اتفاق میفتد، و نه حکم برای سایر افراد ثابت میشود اونگونه که در قیود بیخاصیت اتفاق میفتد. این نشده بینابینه، سایر افراد نمیتونیم بگیم حکم دارن، نمیتونیم بگیم حکم ندارن. قید وقتی احترازی شد اینجوری میشه. نه اینجا الان اجازه بده چون سر پاراگراف بل چی میگه؟ بل یه پله میخواد بره بالاتر. تا الان گفتیم بینابینه، قید احترازی بینابینه، نه نسبت به سایر افراد دلالت بر نفی میکنه نه دلالت بر ثبوت حکم. میگه بلکه ممکنه بگیم اصلا دلالت میکنه بر عدم تعدی حکم به سایر افراد، یعنی همون مفهوم داشتن به نوعی، همونی که داشتیم میگفتیم نه اونه نه اینه، یکیشو میخوام بگیم که اصلا نقطه مقابله، کاملا نقطه مقابل تعمیم. تعمیم اینه که بگیم آقا این قید هیچ خصوصیتی نداره، حکم مال جامعه. میگه اصلا آقا بعضی موارد هست، همون مواردی که مورد ابتلا هست و مورد غلبه و حرفا، اصلا حکم مال اینه، شما حق نداری حکم به سایر صور تعمیم بدی. این در واقع این بل ترقیه و اون اشکال رو داره یه پله میبره بالاتر. کجا؟ میگه اون جاهایی که اصلا این حکم به خاطر اینکه مورد ابتلا بوده صادر شده و مختص به موارد محل ابتلاه، این حکم مال جاهایی است که ابتلا به اونها شدیده، اون جایی که ابتلا نیست از اون حکم ثابت نیست. چی گفتیم چی شد؟ ببین اول گفتیم یکی از مناشأ الغاء خصوصیت اینه که قید وارد مورد غالب و محل ابتلا باشه، این موجب میشه شما الغاء خصوصیت کنید. الان چی میگیم؟ میگیم آقا جان اصلا کاملا برعکسه، این چون وارد مورد غالب و محل ابتلا مال همینجاست، اصلا مال جای ابتلا، حق نداری به جایی که ابتلا نداره اینو تعمیم بدی. مثال میزنم چون اصلا حکم مال اینه، موضوعش اینه، این موضوعیت داره. مثال میزنه، میگه مثلا در علل الشرایع روایتی هست که در این روایت توضیح داده که چرا شریعت بین نماز و روزه حائض فرق گذاشته است. حائض نمازشو لازم نیست قضا کنه ولی روزهشو باید قضا کنه. سوال شد که چرا نمازو قضا نکنه روزه رو قضا کنه؟ گفتن چون نماز یه چیزیست که هر روزه، روزی 5 باره، یا عالمه است، مبتلا بهه، چون مبتلا بهه دیگه نمیخواد غذاش کنه، ابتلاء به اون داره. هر روز اگه بخواد غذا کنه، هر ماه باید بنزه 10 شبانه روز غذا کنه. روز نه، روزی سال یه باره. اون سال یه بار یه 10 روز به گردنش میاد، اون حالا بعدن در طول سال میگیره. خب حالا شما بیای مثلا بیای اینجا، اگه این روایت نبود، بیای مثلا القاء خصوصیت کنی، بگی خب در کتاب الفائق گفتن یکی از مناشه القاء خصوصیت اینه که موضوع حکم مبتلا به باشه، چون مبتلا به میشه اینو القاء خصوصیت کرد. اگر فرمودن نماز قضا ندارد، چون مبتلا به، ولی ذا خصوصیت نداره. روزه هم همینطوره، روزه هم قضا ندارد. آقا اینجا اصلا چون مبتلا به بوده این حکم داره، پس محل ابتلا بودن نمیتونه دلیل بشه برای القاء خصوصیت. این عبارت رو بخونم بعد خدمت شما هستم. میگه بل قد یمنع ذلک، بلکه گاهی اوقات من میکند این مطلب. این مطلب یعنی چی؟ نه، یمنع ذلک عن التعدی، تعدی یعنی همون تعمیم، بلکه گاهی اوقات این وارد مورد غالب بودن، مورد ابتلا بودن، این خودش مانع تعدی میشه. کما اذا ورد ترخیصون فی مورد ابتلاء غالب الناس، مثلا یه جایی ترخیصی وارد شده در یه موردی که اون محل، اون مورد محل ابتلاء غالب مردمه. فان المحتمل اختصاص ذلک ترخیص به مورد الابتلاء لاجل تأثر العمل بالوظیفه، احتمال قوی هست که این ترخیص اختصاص به اون مورد ابتلاء داشته باشه، چون عمل به وظیفه در اون مورد سخته. به خلاف سایر الموارد التي لا اسر ولا مشقه فيها، اما سایر موارد مشقتی نداره در عمل به وظیفه. و الى ذالک اشیر فی روایت علل الشرایع فی مقام تفرقه بین الصلاة و صوم من ناحیه سقوط القضاء عن الحائص الاول دون الثانی. روایت علل الشرایع همینو میگه، در مقام بیان فرق بین نماز و روزه از این ناحیه که قضا از حائض در نماز ساقط، در روزه ساقط نیست. به قوله علیه السلام لان الصلاة تكون في اليوم والليل مرارا، نماز در شبانه روز چند باره؟ فلا تقوى على ذلك، قوت ندارد این زن. لا تقوى صيغه چهارمه، قوت ندارد بر این کار، این بر قضا. و صوم ليس كذلك، اما روزه اینطور نیست، روزه یه بار در سال. مثال دیگه هم میزنه که لعل اونم از همین قبیل باشه. میگه ببینید، گفتن آب استنجا رو لازم نیست ازش تجنب کنی. آبی که انسان در هنگام تطهیر از اون آب بهره میبره، اگر آب قلیل باشه ترشحاتش بهش میگن آب استنجا. خب این ترشحات علل قاعده نجسه، چون آب قلیل اصابت کرده به محل نجاست، بعد به جاهای دیگه ترشح، خب این نجسه دیگه. خب آقایون گفتن، فقها میگن نه، از این تجنب لازم نیست، این پاک. البته خب شرایطی داره، از شرایطش اینه که توش عین نجاست نباشه، اون پاک. خب آیا میشود از اینجا تعدی بکنیم به مطلق قصاله؟ بگیم خب چطور آب قلیلی که برای تطهیر محل قائد ازش استفاده میشه ترشحاتش پاکه، حالا اگر آب قلیلی برای تطهیر خونی که مثلا رو زمین ریخته استفاده شد، اونم ترشحاتش پاکه؟ بگیم القاء خصوصیت میکنم، چه فرق میکنه خون رو دیوار و زمین یا مثلا نجاست در محل، فرض کنید بدن در مدفوع، چه فرق میکنه؟ القاء خصوصیت بکنیم، بگیم خب این اگر محل قائد رو گفتن از باب غلبه بوده، چون نوع نجاساتی که مردم باید سر و کار دارن در شبانه روز اینه. مردم همه که سر و کار ندارن با خون رو دیوار، آره کسی ممکنه یه جایی یه قطره خونم رو زمین و دیوار، اما این همه مردم شبانه روز باید سر و کار دارن، به خاطر این چون محل ابتلا بوده لذا این قید خصوصیت نداره، القاء خصوصیت بکنیم. نه، نمیشه القاء خصوصیت بکنی، این اتفاقا چون محل ابتلا بوده این حکم قرار داده، چون سخته، چون محل ابتلاه بخواد بگه تجنب کنید مردم به زحمت میفتن، اینجا شارع ترخیصی جل کرده. این دلیل نمیشه که در همه موارد قصاله نجاسات اینطور باشه. ولعله من هذا القبیل عدم لزوم تجنب ان مایل استنجا، فانه يحتمل ان يكون لاجل تعسر الاجتناب عنه نوعاً. این محتمل از باب این باشه که اجتناب از ما استنجا نوعاً سخته. فلا يتعدى الى مطلق القساله، نمیتونیم از این به مطلق قساله یعنی آب قلیلی که ملاقات کرده با نجس در هنگام تطهیر تسری بدیم. کما ورد ذلک فی کلام بعض الفقها ها فراج انشئت کتاب الطهاره فاضل لنکرانی. آقا بفرمایید. آقای نظری،
من صورت خاصی رو لازم بعد
بله تعمیم هم، حالا اون حرف دارم اصلش هم غلطه، ما داریم همه اینجا زحمت میکشیم، گفتیم اسباب تعدیت الحکم چند تاست و گفتیم اینها مال جاییست که شما منصوص العله نباشه، ولی منصوص العله باشه که دیگه سبب تعدی همون علتیست که گفته شده. ما داریم اسباب دیگر رو بررسی میکنیم که اینا همش به ظهور کلام برمیگرده. مثلا اینکه یک قیدی وارد است مورد تمثیل، مثلا گفته رجلون کذا، نبودیم اگه این بحثا رو؟ خب بعد فایلش هم گوش نکردی. خب خیلی کار بدی کردی، درس که نمیاد، فایلش هم گوش نمیدی. بعد تازه سوال همچین طلبکارانه هم میکنی که انگار آدم فکر میکنه مثلا اینا همه رو کار کردی و بلدی و اینا. بابا گوش بده درسه. خب المنشأ الرابع ان يكون استبعاد الفرق مغروسا في اذهان عامه العرف. منشأ چهارم اینه که در ذهن عموم مردم فرق بین مصادیق مختلف موضوع استبعاد داشته باشه. یعنی وقتی به مردم میگی آقا حکم اینه اون نیست، میگه آقا چه فرقی داره، مگه با هم فرقی داره، اینه چه تفاوتی با هم. این حالت اگه توی ذهن عموم مردم شکل بگیره استبعاد فرق، خیلی بعید میدونن که مثلا بین این موضوعات و مصادیق مختلف فرق باشه. این خودش از اسباب تعمیم حکمه. چطور؟ چون این موجب ظهور برای دلیل میشه و در واقع این موجب ظهور در القاء خصوصیت میشه. چون ظهور میدونید ظهور یعنی نوع مردم چی میفهمن از این نص، ظهور یعنی متفاهم عرفی، ظهور یک امر تکوینی خارجی بیرون از اذهان که نیست، ظهور در فضای اذهان شکل میگیره. تو فضای ذهن، ذهنیت انسانها در شکل گیری ظهور بسیار مؤثر. اگر فرض کنیم در یه موضوعی، در یه مثالی نوع مردم فرق رو بر نمیتابند، معنای این حرف آن است که نوع مردم از اون قید مذکور القاء خصوصیت میکنند. این یعنی ظهور در القاء خصوصیت. مثال، مثالش اینه که میگه در روایت آمده است که در باب استنجا سه تا سنگ کفایت میکنه. امروز دیگه رزق ما استنجا دیگه، مسائلی که مطرح میشه در باب استنجا، سه تا سنگ کفایت میکنه برای استنجا. خب ظاهر این دلیل، آقای سخایی ببین، آقای انصاری بود کلاس من به هم نریخته، ببین چی میگه، چای بده بهش بخور، برای مرد از بیچاره شد. بله میفرماید که ظاهر این دلیل اینه که برای استنجا سه عدد سنگ لازم است. سه تا سنگ، سه عدد یعنی چی؟ سه تا سنگ، ثلاثه تا احجار یعنی سه تا سنگ. خب حالا سوال، اگر یه سنگ بزرگ بود، نه یه صخره گنده، اونو وقت با اون استفاده نکنید آسیب می‌بینید، نه مثلا یه سنگی بود که میشد از سه طرف مثلا آدم استفاده بکنه ازش، مثلا اندازه این موبایلتون فرض کن بود، یه طرف شد یه بار استفاده کنه، یه طرف شد یه بار، یه طرف شد یه بار دیگه، آیا این جایزه؟ اینم کار سه تا سنگو میکنه؟ اینو به عرف اگه بگیم میگن آقا چه فرقی میکنه سه تا سنگ باشه یا یه سنگی که به اندازه سه تا سنگ وسعت داره، چه فرقی میکنه؟ همین که عرف میگه چه فرقی میکنه، یعنی این که عرف از واژه فلافت و احجار القاء خصوصیت میکنه، میگه خصوصیتی نداره که حتما سه تا باشه، یکی هم باشه ولی به اندازه 3 تا وزن حجم داشته باشه، اونم همین کارایی رو داره. این از مناشه القاء خصوصیت. اذا کان استبعاد الفرق بین الموردین عرفن، اگر بعید شمردن فرق بین دو مورد در نزد عرف امرن مغروسن فی ذهن کل احد، در ذهن هر کسی این مغروسه، یعنی غرس شده، یعنی مثل اینکه کاشته شده تو ذهن همه کاشته شده. فهو منشأ لتعمیم الحکم المستفاد من الدلیل، این خودش منشأ تعمیمه. و عدم قصره علی الموضوع المذکور فی القضیه، موجب میشه ما حکم رو بر اون موضوع که در قضیه ذکر شده محدود نکنیم. و من هنا قد یدعا ان قوله علیه السلام و یجزی که من الاستنجار ثلاثه احجار، و برای همین ادعا کردم بعضیا که این روایتی که اینجوری فرموده برای استنجا 3 تا سنگ بسته. و این کان ظاهرا فی انفصال الممسوح به بعضه ان بعض، ظاهرش اینه که اون سنگی که باش داری مسح میکنی محل استنجا را انفصال داشته باشه، یعنی 3 تا سنگ مستقل. ولیکن لا خصوصیت له لاستبعاد الفرق بین الاتصال والانفصال عرفن، عرفن بین اتصال و انفصال فرقی نیست. بل قد یقال ای عاقل یفرق بین کونه متصلا و منفصلا. اصلا یه وقتی اینجوری طرف میگه، میگه آقا عاقل کدوم عاقلی فرق میذاره بین این که حالا این 3 تا سنگ جدا باشه یا به هم چسبیده باشه؟ خب این چسبیده و نبودنش چه تأثیری داره در این حکم؟ یه مثال دیگه میزنه مربوط به باب حیض و نفاس. شما مستحضرید در باب حیض ما عناوینی داریم و تقسیماتی داریم. میگن مثلا ذات العاده، یعنی کسی که خب عادت ماهانه مشخصی داره. مبتدعه و مضطربه به چه کسانی میگن؟ مبتدعه اونه که تازه حیض شده، بار اولش و هنوز مثلا به عادتی نرسیده. مضطربه اونه که چی؟ اونه که عادتش به هم ریخته و حالا یک ماه مثلا 3 روز، یک ماه 5 روز، یک ماه 7 روز. در روایات وارد شده است که عرض کنم خدمت شما اگر حائض عادت داشته باشه که خب تکلیف معلومه، اما اگر عادت نداشته باشه و مبتدعه و مضطربه باشه، میگن این ملحق به ذات العاده است. یعنی چه ملحق به ذات العاده است؟ یعنی حکم ذات العاده رو پیدا میکنه و میزان حیضش از کسی که دارای عادت هست بیشتر نخواهد بود. مثلا اگر یه زنی قبلا از خودش که دارای عادت بوده سابق، حالا در مضطربه این واضحه، مثلا کسی قبلا 6 روزه بوده، حالا به هم ریخته، یه بار 3 روز میشه، یه بار 4 روز میشه، یه بار 7 روز میشه، میگن این میزان حیضش از میزان عادتش بیشتر نیست. درسته مضطرب است ولی همون مقدار عادت رو باید ملاک قرار بده، بیشترش رو استحاضه باید بگیره. این در مورد مضطربه. مبتدعه هم حالا احتمالاً مثلا باید اقرانش رو ببینه، میزان عادت اقرانش. خب حالا در مورد شخصی که دچار نفاس شده و بعد از وضع حمل خون دیده که بهش میگن نفسا، در مورد او ما دلیلی نداریم که اگر مضطربه باشد در حیضش این تکلیفش چیه. اگر یک کسی مضطربه است، حالا حامله شد و حالا دچار نفاس شد، تکلیفش چیه؟ آیا این هم باید به همون عادت حیضش مراجعه کند و میزان نفاس رو مثلا همون میزان اون زمانی که عادت داشته قرار بده، یا نه این فرق میکنه، نفسا با حائض فرق میکنه؟ اون روایتی که هست در مورد حائضه، در مورد نفسا نیست. میگه اینجا در ذهن ها اینطور مثل این که این مغروسه که فرقی بین حائض و نفسا نیست، اینا مثل همه، اینا هر دو از یک بابن، هر دو از یک مقولن. لذا عرف میاد اون حکمی که در مورد مبتدعه و مضطربه در باب حیض وارد شده در باب نفاس هم همینو جاری میکنه، میگه اینم ملحق به اونه، تفاوتی نداره، چه فرقی است بین نفسا و بین حائض. میگه وکذا یدعا الهاق المبتدعه و المضطربه به ذات العاده، ادعا شده که مبتدعه و مضطربه هم ملحق به ذات العاده هستن. فی الحکم المستفاد من الاخبار الامره للنفسا بالاخذ بالعاده، در اون حکمی که از روایات آمره به زن نفسا اینطور استفاده میشه که اون روایات به زن امر کرده که اخذ به عادت کنه. زن نفسا رو گفتن باید زنی که نفاسه چند روز نفاس بگیره؟ به همون اندازه که عادت داره. خب اگر مضطربه است چی؟ چیکار کنه؟ اگر مضطربه است چیکار کنه؟ عادت نداره چیکار کنه؟ من این یه بار دیگه مطلب رو تقریر کنم، گمانم یک کمی توی تقریر اولیه شاید دقیق نگفتم مطلب. ببینید، بله؟ نه شما که حالا من نمیم چی فهمیدید چی نفهمید، خودم میفهمم که. ببینید من خیلی دیشب رو این عبارت فکر کردم و حالا اون نتیجه نهایی رو الان یادم اومد که چی بود، یه دقتی توش هست. ما در مورد عرض کنم خدمت شما در مورد حیض، خب ذات العاده تکلیفش معلومه، مضطربه و مبتدعه هم تکلیفشون معلومه، این که واضحه. در مورد نفسا اگه ذات العاده باشه تکلیفش معلومه، یعنی یه زنیه تو حیض همیشه عادتش 6 روزه، خب نفاسش هم 6 روزه. اما اگر این زن مضطربه باشه یا مبتدعه باشه توی حیضش، تو نفاس چیکار کنه؟ همون کاری که تو حیض میکنه. فرق کرد دیگه، تقریبا درسته؟ حالا این درست. یدعا الهاق المبتدعه و المضطربه، ادعا شده که آقا مبتدعه و مضطربه ملحق میشه به ذات العاده، یعنی هم ملحق میشن به ذات العاده. این حالا عبارت ملحق به ذات العاده یه خورده اینجا به نظر من عبارتش گنگه. بعد اینجور میگفت، بعد میگفت بابا نفاس مثل حیزه، در این جهت که چطور در حیز مضطربه داریم و مبتدعه داریم و ذات العاده، تو نفاس هم ذات العادهش تو روایات هست، مبتدعه و مضطربهش هم همون مبتدعه و مضطربه حیز میشه. این مطلب اینه عبارت، ولی به من حق بدید که من اگر درست نگفتم بار اول عبارت همچین. حالا نه، حالا فرق داشتونی، من خودم فهمیدم فرق داشت. میگه ادعا شده که مبتدعه و مضطربه ملحق به ذات العاده هستن. یعنی چی ملحق به ذات العاده؟ یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ذات العاده در حیض تکلیفی داره و مبتدعه و مضطربش هم داره، در نفسا ذات العادهش حکم داره ولی مبتدا و مضطربش نداره. این ملحق به ذات العاده میشه در این که حکم داره، در حکم مستفاد از اخبار الامره للنفسا بالاخذ بالعاده، اخباری که میگه نفسا اخذ به عادت کنه، این اخبار در مورد مبتدا و مضطرب هم همون حکم حیض رو برای شخص میاره. به تقریبه، حالا تقریبش خود واضح تره، انه یستفاد منها ارتباط و نفاس بالحیض. اینطور فهمیده میشه نفاس با حیض با هم مرتبطه. و ان عدد نفاس ذات العاده لا یزید عن عدد حیضها. خب این روایات ما میگه ذات العاده عدد نفاسش از عدد حیضش بیشتر نیست، یه اندازه است. فیلحق بها غیرها، غیر ذات العاده ملحق میشه به ذات العاده، یعنی مضطربه و مبتدعه. در چه جهت؟ در این جهت که عدد نفاسش مثل عدد حیزشه. روشن شد؟ آقای سخایی حله؟ بله. لاستبعاد الفرق بین هما، فلو کانت مضطربه، اگه مضطربه بود، فلا یزید و نفاسها ان اقصا ایام حیزها. مضطربه در باب حیز میگن دیگه نهایت مقدار حیض رو باید ملاک قرار بده، از این بیشتر دیگه نیست، تو نفاس هم همینو میگیم، میگیم مضطربه نفاسش مثل حیزش میشه، که نفاسش از اقصا ایام حیزش بیشتر نمیشه. اگه مبتدعه بود، مبتدعه چی میگن؟ مبتدعه میگن به اقرانش باید مراجعه بکنه و بیشترین مقداری که ممکنه حائز بشه اونو دیگه بیشتر از اون حق نداره بگیره. یعنی اقرانش مثلا نهایت 8 روزه، اینم نهایت 8 روزه. خب تو نفاسش هم همینه، طرف همون اولی که هنوز حائز نشده باردار شد بیچاره، خب بعدم بچه دار شد و نفاس چیکار کنه؟ مبتدع است دیگه. میگیم اقصا ما یمکن ان یکون حیزها، بیشترین مقداری که حیزش میتونه شه نفاسش هم همونه. نفاس مثل حیزه، خلاصه تهش میشه. آقا اینجا این از کجا داره بردیم؟ از اینکه عدم الفرق و استبعاد فرق مقروس در اذهان بین حیز و نفاس. نعم لو لم یکن استبعاد الفرق بین الموردین مقروسا به هذه المنزله فلا اعتبار له. بله اگر دیگه اینقدر واضح نباشه استبعاد فرق، اون دیگه اعتباری بهش نیسته. خب این راجع به منشأ چهارم بفهم. اگر ما یه چیزی داریم به اسم ظهور، میگیم ظهور کلام حجت. خب حالا میگیم یکی از منشأ القاء خصوصیت ظهور کلام در عدم خصوصیت یه قیده، یعنی متفاهم عرف، یعنی مردم از این کلام عدم خصوصیت این قیدو میفهمن، خب میشه حجت. متعال داریم ملاک و معیارش میگیم. یکی از مواردش اینه، مردم فرق بین اینه که تو دلیل گفته شده با مشابهش رو بعید میدونن.
همین تو همین موردی که مردم فرق بین این و مشابهش بعید میدونن، ملاک همی که بعید دانستن چه هست؟ هر جا مردم بعید دونستن،
آره هر جا بعید دونستن، مگر اینکه نص برخلاف داشته باشیم. چون اگه شما یه ظهوری هم داشته باشی ولی در خلافش نص باشه، یه ظهوری ارزش نداره.
اساساً دلیل بر
نه همه فقها قبول دارن، نه دیگه همه فقها. اصلا اینجا مصباح الفقیه شما نگاه کنید، اونجا مرحوم از کنم که آقا رضای همدانی اونجا تو بحث طهارت همین رو توضیح داده دیگه، میگه نفاس مثل حیزه، چون یستبعد الفرق اصلا این کلمه توی کتاب های فقهی زیاد گفته میشه، یستبعد الفرق بینهما، فرق بین اینی که تو دلیل گفته شده و اونی که مشابهشه بعید شمارده میشود. خب یعنی داری قیاس میکنی، یعنی داری نفاس رو به حیز قیاس میکنی؟ نه قیاس نمیکنم. من از اون دلیلی که میگه مبتدع و مضطرب ملحق به مثلا فرض کنید ذات العاده هست، من از اون دلیل میفهمم این اختصاص به حیز نداره، این تو نفاس هم هست، تو باب حیز اومده، ولی من القاء خصوصیت رو میفهمم چون عرف اینو میفهمه. هر کجا عرف القاء خصوصیت رو فهمید و این رو در واقع بعید میدید فرق رو، این خودش منشأ القاء خصوصیت. دیگه باید به ظهور برسه دیگه، آخه شریعت الغای به عرف شده و اونچه که عرف از ظاهر ادله بفهمه ملاکه، ما باید اون عرف چی میفهمه. البته یه بحثی هست، ممکنه مثلا شما بگید خب این در گذشته این فرق رو میفهمیدن و میپذیرفتن، امروز به خاطر عوض شدن سبک زندگی فرق رو نمیفهمن. مثلا فرض کنید مثلا توی نفقه در قدیم میفهمیدن راحت که مرد وظیفه‌اش نفقه است، وظیفه زن نفقه نیست. کسی بیاد بگه خب این آیه که گفته لیون فقدو ساعت من ساعته، هر کی توانا هست باید انفاق بکنه در زندگی، این اور الان القاء خصوصیت میکنه بین زن و مرد. مثلا تو اروپا الان اینجوریه، یکی داری باید بدی زندگی بگرده دیگه، خانم پولداری بده. چرا؟ قرآن گفته. فرض کن یه جوان تازه مسلمان شده اروپایی قرآن هم یاد گرفته، به خانومه میگه یالا پولا رو بریز تو زندگی و الان مشکل داره. خانومه برای چی؟ وظیفه من نیست، تو باید زندگی تامین. میگه نه، قرآن گفته لیون فقدو ساعت من ساعته. خانومه میگه بابا این وظیفه مرده. نه فرق نمیکنه زن و مرد، الغاء خصوصیت میکنه، یستبعد الفرق بینهما. خب اینی که امروز اینجوری شده در گذشته نبوده، اینو که ما نمیگیم که قبول شکل ما، ما اون ظهور رو میگیم که
چون گذشته شرایط تفاوت،
نه چون ظهور در اند در ظرف نزول و در ظرف صدور برای ما ملاک و معیاره.
اون موضوع اگر که اون موقع هم بالاخره زنها توانایی کار داشتن، درآمد داشتن،
بالاخره اون موقع ناکنید، نه خب دقت کنید، اون موقع ائمه وقتی صحبت میکردن متوجه میشدن که عرف چی داره میفهمه، قرینه هم برخلافش نیوردن، این میشه حجت. یعنی عرف تفاوت بین این دور بین مرد و زن اون موقع میفهمید، مثلا این ظهور این کلام وجود حجت. حالا امروز اگه کسی بیاد القا خصوصیت کنه میگه ارزش نداره. اینی که ما میگیم یستبعد الفرق بینهما، این مال جاهایی است که فرقی بین اون روز و امروز نیست. یعنی هر کسی چه اون روز چه امروز این دوتا نسل رو ببینه، مثلا سه تا سنگ یا سنگی که زو از لای ثلاثه است چه فرقی میکنه، اینو چه اون روز چه امروز همه میفهمن. اینا مد نظر است. برمیگرده به ظهور، نه بیان فنیشین، برمیگرده به ظهور، ظهور ساز این استبعاد فرق مغروزه در اذهان، ظهور ساز. وقتی ظهور ایجاد شد دیگه شد. حالا بعدن بحثی داریم تو همین ارتکاز، اون که شما میگیم مال ارتکاز عرفیه، بعدو میرسیم تو ارتکاز عرفیه. مثلا یه نکته خیلی قشنگی میگه، میگه گاهی اصلا ارتکاز باطله ولی ظهور سازه، همونی که باطل هم هست چون ظهور سازه، اگر ظهور درست شد حجت میشه. حالا ان شاء الله بقیش برای جلسه. صلی الله علی محمد.